نخود چرا میشه الان 18 نخود؟
نخود عرفی 24 تاشه مثلا 18 به حساب
3/4 میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله
و
عرض شد که قبل از ورود در بحث، خلافند این متعارف که متعرض این جهات نشدن، این جهاتی رو گفتیم ما متعرض میشیم که راجع به تعریف و نکاتی که در باب تعریف بود و بعد اون نکات رو جمع میکنه و یکی هم در باب موضوع علم اصول و نکته دیگری رو که اضافه کردیم، فضایی که ما در اصول داریم کلن در میان به اصطلاح اصولینی که کلن ما داریم، حالا از اوائل اصول حساب بکنید تا اواخر با درجات کم و زیاد و انقباض و انبساطی که در مسائل مطرح شده، کم و زیادهایی که مطرح شد. عرض شد که ما 8000 رو میتونیم تصور بکنیم. فضای 4 رو فضای عبد و مولا بود یا رابطه عبد و مولا که عرض کردیم، انصافا این فضا بر اصول کلن حاکمه تا حتی تا زمان ما. حالا نکته زمان ما چون در زمان ما رسما در سطح جهانی بردگی القا شده به ابطال شده، باز لکن هنوز در کتب اصولی ما همین الان که نوشته میشه باز مسئله عبد و مولا و کیفیت مثلا اطاعت عبد نسبت به مولا و حدود اطاعت عبد برای مولا، اینها هنوز مورد بحث و استفاده قرار میگیره.
الان بعد علما نظر شده که بعضی موارد عبد و مولا خارجی، مثلا الان که ما حمله کنیم به کشوری که کافر حربی باشن، میتونیم عبد و عمه ازشون بگیریم و همون بحث فقهی رو ادامه بدیم.
بدون حمله هم شاید بشه، میشه
آره میشه بگیریم
قصد رقی از خود دست
بزنیم.
اصلا که اولا خب اون که مسئله حمله که خب معلومه که بنابر معروف اگه قائل باشیم اذن امام میخواد که این نمیشه، تصویر نمیشه. اولا اون بنابر معروف بین فقهای شیعه که اذن امام میخواد اون مطرح نیست. اون مسئله استرقاق با قول شما بدون حمله مالا ملتزم هستن یا من مرحوم های خویی توی منهاج دارن تصادف، خیلی هم عجیب این عبارت در تعبیر ایشان، یعنی جزء استرقاق و کفار خود منها چاپ شده. این که بدون حمله و این خب قبولش خب علاقه سخته. عرض کردم همین اخیرا در یک کشوری، یعنی در مصر، یک مجلس به سا عروسی گرفتن، اون زن اعلام کرد من همسر شما نیستم، برده شما هستم، کلیز شما. اعلام بردگی کرد، خودش رو برده قرار رسما تو اون مجلس هتل و محله. بلا فاصله از هر بیانیه داد که این باطله، شخصی که قره نمیشه که برده دیگری بشه، عبد دیگری بشه تا اسباب عبودیت نباشه شرعا، خودش حق نداره اختیارم بگه من برده تو هستم. علی حال این مسئله هم که فرمودیم بدون جنگ هم جنگش شبهه داره هم اون یکی، و در مسئله جنگ هم بالاخره نهایت هم به دست خود امام. لکن معزال کلا پس کم اینا رو قبول کردیم، اون استرقاق کفارم که ایشون فرمودن قبول کردیم، این غیر از این است که این برفرض یه حکم فقهی است دیگه. بله فهمم این
حکم موثر بگیریم با عنوان برده،
مشکل الان خیلی مشکل در جنگ جمل هست، امیر برده نگرفتن دیگه، اما چون بین مسلمین بود برده نگرفت، غنیمت هم نگرفتن که خب اینایی که با حضر شکر اونها حالا من جنگ میگن مردم عادی جمعی چیزی گیرشون بیاد اینجا غنیمت هم نگیریم، اموالشون رو برگردن الی آخر قضایه چدال بحث اصول. لکن بحث سر این قسمت نیست، بحث سر این قسمته که برفرض همچین چیزی شد، آیا اگر ما کفار رو برده گرفتیم این نحوه تعامل ما با کفار زیربنای اصول میشه یا نه؟ بحث سر این قسمته، ما بیایم اصول فقه رو اونا رو میشه اول تصور میشه کرد و مشکل هم خودش رو باید فقه معین بکنه. ما میخواییم ابحاث فقهی رو با اصول هم بکشیم به عبد و مولا، خیلی مشکل. روز اول عرض کردم خیلی موجز و مختصر، اشکالی که بر این فضا هست کلن اینه. البته این به خاطر این که عرض کردم بهتون بنا بوده در اوائل در مباحث فقهی به عرف عام مراجعه کنن. عرف عام خودش یک چیز خاصی نداره، یه مقدار از عرف عام به لغت برمیگرده، یه مقدارش هم به ارتکازات و ارتکازات حاکم بر مردم در اون زمان رابطه عبد و مولاست. و عرض کردیم این ارتکازات در امور اعتبارات ادبی در مثل ادعیه انا عبد و کذلیل خب موجوده، اینا نمیشه انکار کرد. انما الکلام این که این بیاد در اعتبارات قانونی، بحث ما اینه توی بحث قانون و تفسیر قانون که این تفسیر بخوره به زیر بنای فقه و ما بنا بشه فقه رو از این راه است. این محل کلامه، روشن شد؟ اون چه که الان محل کلامه اینه، نه اینکه حالا ما هدفمون اینه که بگیم منکر بردگی هستیم که حالا اگر آمده شد چیکار بود. منکر بردگی کسی نمیشه، منکر بردگی در اسلام شد. حالا اسلام اینجوری برخورد کرده که ریشه او کم کم کنده بشه و تعامل بین مسلمان ها جور خاصی بود، اون بحث دیگری است. و بعدش هم بردگی که بعدها خیلی جاری شد به نحو دزدیدن اینا بود، به نحو جنگ نبود، مخصوصا خب دیگه امکاناتشون فراوان شده بود، یا به قسمت‌های از روم که اصطلاحاً همین روم شرقی باشه، چون روم غربی همون ایتالیا هست به اسم. روم شرقی این طرف، این طرف دریای مدیترانه، طرف شرق که ترکیه فعلی بشه. خب از اونجا میوردن میرفتن میدوزیدن، مثلا بچه پسری بزرگی بعد میاد میفروخه. و در حبشه که زیاد بود، یعنی چون اصولا خب میدونین حجاز و یمن در ساحل شرقی دریای سرخ، ساحل غربی هم آفریقاست دیگه، میرفتن از اونجا میدوزیدن با کشتی میوردن میفروخه. تصادف این طور وقت هم داریم، راویش هم یک برده فروشه، رفاعت ابن موسی نخاس، تصادف راوی این مطلب که میرن برده رو میدوزن میارن میفروشیم، خودش هم برده فروشه رفاعه، البته جز اجلاس ایشان جز سقاه رفاعته، لیکن به هر حال ایشون چیز دیگه مثل ابو جمیله، او که اصلا کنیز کارش بیاع الجواری بوده، کنیز می، اما ایشون نخاس عبد میخواد، خرید و فروش انسان میکرد. الله یا حاله، این مسئله سر این قسمت ها نیست، سر اون قسمتی که الان محل کلام ماست. این رو که بیاییم این رو یک نحوه تصرف تصور قرار بدیم و اصول رو بر این اساس درست بکنیم، حتی دلالت صیغه فعل رو از کردیم. آقای خویی حالا مرحوم سید مرزام داره به این تندی، آقای خویی نیست، آقای خویی میگه عقلا یجب و اطاعت رو گفتیم، عقلا که خیلی تصورش مشکله، یعنی بحث ما این بود که نوشتن این مطالب خب جواب میخواد دیگه، خب میگه شما اصول درست میگه که یجب و عقلا علی العبد طاعت المولا، کدوم عقلی چی رو حکم میکنه؟ و این لذا عرض کردم تو ایشون که قائل نیست. ما داریم در طول تاریخ به عنوان فیلسوف و اینها که اساسا قائل به بردگی ذاتی هن، اصلا میگن بشر دو نوع هم، یه نوع باید برده باشه نوع باید مولا باشه، ذاتا دو نوع هم. اگر ایشون عقلا مطرح کرد اون لازمش بردگی ذاتیه و الهیه که خب قبول نمیشه کرد. بحث سر این قسمت هایی که اینجا به اینجا میکشه، اینجا هم نبود دین درجه آخرش بلن گفت، بحث سر این بود که اصولا این نحوه رفتاری که بین عبد و مولا بود، این رو میشه ما معیار تو اصول قرار بدیم که شواهدش دیروز عرض کردیم. و در عده از آن در حقیقت یک نکته ای که این چون نکته ارتکازی است، نکته تصریح دارن، اما ارتکاز کلیشون چون این بوده، این یک تفسیر خاصی از اصول رو میده و اون تفسیر خاص از اصول خواهی نخواهی توی فقه هم تأثیر گذاره، خواهی نخواهی اینطور میشه دیگه. دیروز بعضی مثال ها نقل که عرض کردم و عرض کردم سابقه هم متعرض شدم، یه تقریبا چیزی نزدیک 100 ساله در حوزه قم الان لااقل مطرح شده مسئله خطابات قانونی. عرض کردم تا اونجایی که میدونیم، اونجایی که من میدونم، مرحوم آقای خونساری، آقای آسانتره خونساری ایشون داره و تعجبم هست که ایشون میگه خطابات شرعی جزء خطابات قانونی است که درش بحث و زجر نداره. اینم تعجب آوره. به هر حال نمیدونم ملتزم به این مطلب میشن یا نه. به هر حال این خطابات قانونی هم در حوزه ما مطرح شده. عرض کردم خدمتتون الان در سطح جهانی، خود شما قبل از اینکه در سایه فقه و اصول بیاین، در سطح جهانی اصلا بحث عبد و مولا و رابطه عبد و مولا مطرح نیست اصلا. بحث خطابی که متعارفه خطابات قانونی است. حالا در حوزه‌های ما هنوز کمی رواسبش بقوله رسوباتش مونده و الا کلن مطرح نیست. وقت ما راجع به این مطلب این رو آمدیم عرض کردیم، بحث قانون بحث خطابات نیست، خطاباتی که از فروع مسئله، اصل اول شوه قانونه نه خطابها، اصلا اون زیربنا و شاکله اصلی. و نکته دیگرش خود قانون فی نفسه دارای به قول امروزه دینامیسم خاصشه، ترکیب خاصی داره. این ترکیب خاص یعنی یک شکل خاصیه، شما تصریح بکنید یا تصریح نکنید دقت کنید این موجوده، بخواید تصریح بکنید بخواید تصریح نکنید. حالا ما دیروز مطلب رو متعرض شدیم، مسئله اجتماع و نهی رو. خب در مسئله اجتماع و نهی تصور کلیشون خب این بود که امتناعی بشیم. حتی عرض کردیم فخر رازی میگه ما باشیم و طبق قاعده نماز در دار قصری باطله. خب میدونیم فخر رازی تقریبا میشه گفت در میان اشاعره، یا اول یا بلکه در سطح اول اشاعره است، او و غزالی یا چند نفری هستن که در سطح تفکر اشعری در اصول و غیر اصول و کلام قرار دارن. خب میگه ما باشیم و طبق قاعده، این قاعده ری که ایشون میگه ابتداعا همون تصور کلی عبد مولاست. حالا اون البته عرض کردم من کرارن تو الهاس عرض کردم، ما یک زیربنا رو بررسی میکنیم، یک حدود هم داره. مثلا فرض کنه آقای خویی هم قائل به امتناعه، لیکن ایشون میگه تو مقام ملاکات امتناع داره. خب این طبق تصویری که ما کردیم که انشاءالله توضیحش میدیم، مقام ملاکات رو از صدر مسئله در صدر قوانین، چون گفتیم اول ملاکات بعد حبوز بعد مسئله اراد و کراهت این تشریعی، بعدا جعل مقام جعل مرحله بعدیست، بعدا مقام رسانه‌ای کردن و انذار و تبلیغ و اینها و ممکن نامعذبین حتی نبعث رسولا، بعدا مرحله تنجز و اصول مکلفه، بعدا مرحله امتصاله. مشهور بین علمای شیعه امتناع رو تو امتصال دیدن. حالا شما تصور کنید خب دو تا عرض عریض، یعنی دو تا به این تعبیر بنده هم ندارن آقایون، این تعبیرات بنده است. البته آقای خویی امتناع رو تو ملاک مقام ملاکات میبینه،
یعنی مصلحت و مفسده
و خود مساله، یعنی ایشان ولذا آقای خویی در بحث اجتماع هم نه، لذا الان هم اگر این کتب اخیری که در اصول شیعه نوشته شده اصولا در بحث اجتماع نه یک بحث صغروی هم دارن با قول خودشون که اصلا در کدوم موارد اجتماع میشه. مثلا آقای خویی در مکان قصری فقط در سجده قائل به امتناعه، اجتماع مذهب یا به اصطلاح فعلی خودشون ترکیب اتحادی، این ترکیب اتحادی رو فقط در سجده میبینن، در قیام و قعود و رکوع و مثلا ذکر رکوع و ذکر مثلا قرائت و اینها ایشون اتحاد با قصر نمیدونن.
اونجا فضای فلسفی در
یاد حالا خیلی خوب الان اون بحث دیگه. و اما در به اصطلاح در سجده، البته در سجده من توضیحات کافی عرض کردم، اون مبنای ایشان هم روی یک مبنای، چون این که حقیقت سجده چیه اینم بین هم لغویین و هم بین فقها اختلافه. بعضی ها معتقدن سجده این مقدار است که انسان تا سرش تا نزدیک زمین بیاره ولو به زمین نزنه. خدا رحمتونه که یه وقتی در کربلا یه خطی بود که به اصطلاح وقتی وارد حرم سید شاد میشه اول اون عطبه رو میبوسیدن. یکی از علمای کربلا اصلا کتابی نوشته بین که این خودش سجده است، بوسیدن در سجده، این نظرش بین بود اوورده کلام لغوی اونم چاپ شده حالا کتاب، در سجده لازم نیست که پیشانی به زمین برسه، همین مقدار که انسان تا نزدیک زمینم پیشانیش برسه، اون مقدار که خود عتبه اون پاشنه در رو ببوسه، به همین مقدار هم صدق سجده میکنه. بله این سجده عرفی،
سجده شرعی باید باشه.
نه دیگه میگن همین روات هم سجده هم، ولی زب بوسیدن عتبه رو شرک و سجده لغیر الله و اینا مثلا حساب میکنه. علی حال یک رأی دیگه اینه که نه، برسه در حدی که مماس با زمین باشه ولو روی زمین اعتماد نداشته باشه، این رأی دوم. رأی سوم اینه که نه، اضافه بر مماس بودن رو زمین اعتماد، این آقای خویی سجده گرفتن، این یعنی اینم که ایشون میگه ترکیب تادی روی جمعی مبانی در سجده نیست، روشن شد؟ خود معانی سجده هم اختلاف داره، کدوم یکی سجده است. این در حقیقت معنای سجده رو ایشون، این که پیشانی چه به زمین فشار میده اعتماد میکنه، این میشه سجده. اینجا صلات با قصد متحد میشه، اون ترکیب اتحادی در رضا. مثلا در نماز میت بنابر رأیشون نمازش در زمین قصری اشکال نداره، چون سجده نداره نماز میت. اگر سجده این مطرح نشد طبیعتا دیگه ترکیب اتحادی پیدا نمیکنه. این دقیقا من ملتقه شدیم در اصول، خیلی دقت کنید در مباحث علوم اعتباری به طور طبیعی اینه، هم اصل اون مسئله محل کلامه، هم حدودش محل کلامه، و گاهی اوقات نتیجه نهایی یکی میشه ولو روی دو تا مبنا باشه. خب الان عرض کردیم ادعی روی این عنوان که خطابات قانونی، در خطابات قانونی امتثال وظیفه مکلفه و ربطی به شارع و مقنن نداره، ولذا طبق این حساب فرق بین اعتبارات قانونی با غیرش در این گذاشتن. اما در فرسون رابطه عبد مولا اینجا ربطی به ما، چون باید مراعات حال مولا رو بکنه، مولا او عمد کرد یا نکرد، لذا فارق رو قرار دادن به این مسئله که آیا خطابات قانونی باشن. اگر خطابات قانونی باشه مقام امتثال رو شامل نمیشه، نتیجتا قائل به اجتماع میشه. یکی از نکات دیگرش این میشه که در خطابات قانونی فرد در نظر گرفته نمیشه، خود نوع و جامعه در نظر گرفته، اصلا در خطاب قانونی افراد در نظر گرفته نمیشه. این هم یکی دیگه از آثار خطاب. بخلاف رابطه عبد مولا، در رابطه عبد مولا خطاب به عبده، حتی اگر به 100 تا عبد بگی هر کدوم یک سطل آب بیارین، این در حقیقت 100 تا خطابه. لذا ادعی آمدن این مسئله رو مبنی کردن بر مسئله خطابات قانونی، آیا انحلال قائل بشیم یا نه. از کردیم مشهور بین علما، مخصوصا مرحوم نائینی، آقای خویی هم همچنان، آقای خویی در یه مورد در محاضرات انحلال قبول نکردن در جلد سه بنظرم در بحث زن. به عبارت اخرى بحث رو این بردن، آیا قدرت شرطه یا عجز عذره، این تعبیری که داره. اینا رو جزو آثار خطابات قانونی گرفتن، اجتماع امر و نهی رو جزو آثار خطابات قانونی گرفتن، روشن شد. اگر فضای عبد مولا رو دیدیم، خب این باید عبد در تمام شؤون زندگیش نظر مولا رو مراعات رو کنه، وقتی مولا گفته در خانه قصبی نباش نمیشه. ببینید دقت کنید، ما در طی تاریخ به اصطلاح علمای اسلام انواع مختلف تفکر بوده، گاهی نتیجه هم با هم یکی در میاد، این لازمش نیست که مثلا این بحث اجتماع نهی رو ما بردیم که آیا شارع و مقنن ناظر به مقام امتثال هست یا به مقام امتثال کاری نداره. گفتیم اگر عبد مولا باشه به مقام امتثال ناظر، سرش نظر نیست، سرش این است که عبد به تمام وجوده ملک مولاست، ولذا این ملکیت اقتضا میکنه که به دنبال خطاب نباشه. دقت کنید، یعنی دنبال این نباشی، مولا گفت نماز بخون، گفت در خانه قصبی نباش، به من نگفت در خانه قصبی نماز نخون، دقت کن، به من نگفت در خانه قصبی نماز، به من گفت در خانه قصبی نباش. پس من اگر میخوام در خانه قصبی نماز بخونم، میدونم مولا این نخواست، یعنی میدونم این مورد قبول مولا نیست، دقت کردم. اما اگر داشت، یعنی نکته فنی رو دقت بکنی، ما عرض کردیم یک جامعی باید باشه، یک نکته‌ای باشه که سریان پیدا بکنه از مقام امتثال به مقام جهل، مخصوصا با این تفسیری که من الان عرض کردم، مقام امتثال هفتمه، مقام جهل چهارمه. و عرض کردیم مرحوم شاه بروجی در مسائل اصولی هم تاریخ به نظر می‌گرفتن رحمت الله علیه، ایشون می‌فرمان علمای شیعه اجتماعی هستن، اگر امتناعی قائلن به خاطر مقام امتثاله و الا اجتماعیه، یعنی تو مقام جد خوب دقت کردی به لحاظ مقام، البته این ادعایشون ظاهرن که علما ما امتناعی هستن، ظاهرش اینطوره، ایشون نظرش اینه که نه تو مقام جد امتناعی نیستن. آی خویی که از مقام جد هم زد بالاتر، رفت به مقام ملاکات مثلا قبل از مقام جد. آقای خویی هم حرفش یک مطلبه، خلاصش اینه که عمل وحدانی نمیشه دوتا حکم داشته باشه، یا ملاک وجود داره یا ملاک حرمت، ایشون از این راه وارد شد. بله مناقشه صغروی کردن در مثل فرض کنین رکوع در دار قصبی، این تصرف در قصب نیست، ترکیب اتحادی نداره. اما اگر در جایی ترکیب اتحادی پیدا شد، ببینید نکته چیه؟ عمل وحدانی. عمل وحدانی این نمیتواند هم دارای ملاک وجوب باشه هم ملاک حرمت. دقت فرمودید؟ جواب بلا
معمول علما تو مقام انفصال دیدن، چون میگن به سوء اختیار عبد اومده جمع کرده بین معمول.
نه غالبا گفتن چون قصد قربت متمشیم، شاید بروزی هم هر بشه اینه دیگه. خب چون گفتن در موارد جهل درسته، روی ملاکات بردی مسئله عوض میشه، روی خطاب بردی مسئله عوض میشه. حالا این شروع من نمیخوام باز بحث اشتبار برد میشه، وجوه دیگر هم هست. حالا خیلی نکنیم کل مسئله هم نیست که الان میگم، من برای تقریب بحث رو فقط الان میخوام به ذهن نزدیک بشه.
خود تظاهر در مقام جهل رو پذیرفته،
چون ایشون احکام خمسه رو متضاد میدونه. خب آیونی هستن که متضاد نمیدونن، تضاد رو مشهور الان اینه که تضاد احکام یا به لحاظ مبدع یا منتهاست. مبدع یعنی ملاکات، منتها یعنی امتزاج. خود احکام فی ذاته اخون ظاهرش هم ترس کردم عبارت کفایه را میخوایم بیانی، یک کلمه بالفعل داره. این خود مفسرین بعد تو بعد شاگردای اخوندم اختلاف دارن که مراد ایشان این تضاد در مقام فعلیت مرادش فعلیت چیه. حالا اصلا نمیخوام فلان کفایه رو شرح بدم. اونجا یک مشکلی اخون داره، با اخون نسازن که احکام خمسه متضادتون بلا اصل، این به این مقدار نیست، یک فعلیت هم داره. حالا من شرح عبارات ایشان شد محل کار مبه، اصلا تو این بحث نیستیم فعلا، من نظرم دیگه. خوب دقت بکنید، اون وقت در خطاب، در خطابات قانونی به اصطلاح میگن نکته نداریم که ما از مقام امتثال سریان به مقام جعل بدیم. به اصطلاح مقام جعل وظیفه مولاست، مقام امتثال هم وظیفه عبده، یا به تعبیری که دیروز شما فرمودین یعنی هست در کلماتشون، مقام امتثال مقام سقوط تکلیفه، مقام جهل مقام سقوط تکلیفه، دو تا مقام مت... این یکی از ثمرات مسئله به اصطلاح خطابات قانونی. عرض کردم ما باید قبل از خطابات قانون خود قانون رو، روح قانون رو و اقتضائاتی که خود قانون داره، این درست توجیه نشده. آن دستان به خطابات فقط درستان که مسئله این نیست، باید خود روح قانون. و همچین عرض کردیم که مرحوم نائینی که اصرار داره، آقای خویی هم دارن، عرض کردم آقای خویی در یه مورد فقط تخال، ایشون در اونجا فرمودن که قدرت شرط نیست، خطاب عمومیه، قدرت شرط نیست، عجز عذره. این کسانی که خطابات قانونی میگیرن میگن این که اگر نوشتن عجز عذره یعنی خطاب قانونی گرفتیم. کتاب یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اغسلوا وجوهکم شامل همه میشه، یعنی اصلا توش نخوابیده قادر و غیر قادر. این با عامه مکلف جامعه، به جامعه اسلامی خطاب موجهه. اون وقت اگر عاجز بود نتونست نماز بخونه، عاجز بود نتونست روزه بگیره، یا عاجز بود نتونست فرض کنه مثلا وضو بگیره، عذر معذوره، نه اینکه خطاب شاملش نمیشه. انحلال رو قائل نیستیم. از کردم از آقایونی که قائل هست به خطابات قانونی من جمله این مطلب رو قائل نیستم. البته این آقایونی که خطابات قانونی قائل شدن قدرت رو دخیل نمیدونن، لکن شاید بشه گفت که باز موارد قدرت و عجز هم مختلفه، یکی تو مقام اصل جعله، یکی هم تو مقام امتثال که تضاهم اصطلاحا میگن، مثل باب اجتماع. نه یالا وارد این بحثا نشیم چون احتیاج به عالم خودش داره، من فقط به اندازه تنبه. یکی پس مسئله انحلال مطرح شد، دخالت قدرت در تکلیف، چون عرض کردم بین عامه فقهای اسلام و اصولیین شیعتن و سنتن قدرت رو جز شرایط عامه تکلیف میدونن، نه اینکه عجز و عذر بدونن. بین اصلا مسلمه در کتب فقهی اصولی اینا ممکن است این مسئله رو اینجور توجیه بکنه که این در حقیقت مبنی بوده بر همون تصور عمومی که رابطه عبد و مولا بوده. و اما اگر رابطه قانونی گرفتیم نه، قدرت دخیل نیست، چون انحلال رو قبول نمی کنه. حالا بعضی از آقایان، چون بعضی وقتا ما مطلبی رو از مثلا در یک کتابی از شخصی میبینیم، بعد ممکنه ایشون برگشته باشه یا تقریر کافی نباشه، ازا من گاهی وقت نسبت نمیدم به قائل، روی این جهت هم از احتیاط میکنم. قائلا ما برفرض هم قائل به خطابات قانونی شدیم، خوب دقت کنید، ما برفرض هم قائل به خطابات قانونی شدیم، ممکن است بگیم قدرت دخیله. لذا خوب دقت کنید. یکی از مشکلات در علوم اعتباری اینه، اینا خیال میکنم با تغییر مبنا حتما نتیجه یکیه، نه راه های دیگه هم هست. اینو بخواهم بگم، خب زهرا اینشون قائل است به این که ما اگر به لحاظ خطاب مشکل داشته باشیم و بگیم خطاب رو انحلالی نمیدونیم، اما به لحاظ ملاک یک امر عقلیست مشکل نداریم و اصولا خطاب دارای ملاکیه، چون اصطلاحشون اینه ملاکی که در خطاب هست جعل داییه. عرض کردم اصطلاحا هر خطابی رو منشأش رو دو تا غرض میدونن، یا غرض اقصا یا غرض ادنا، به اصطلاح ادنا یا اقصا. غرض اقصا امتصاله، اون غرض نهایی امتصاله، غرض ادنا ایجاد دایی، ایجاد انگیزه دایی، ایجاد دایی در طرفه. اصلا بهش یه بار برم آب بیارم، نمیخواد آب بیاره، این ایجاد دایی میکنه. اونی که میگن اصطلاحاً قرضی که در خطاب، ملاکی که در خطاب تخلف نداره، همین اقصاست، ادناس مازم خودمون رو که اون اقصا مختلف میشه، ممکنه امتصال بکنه، ممکنه در جعل دایی. وقت چون خطابات داره ملاک هستن، طبیعتاً خود ملاک خطاب شامل شخص عاجز نمیشه، حالا ولی خطاب شاملش بشه، ملاکش ملاک جعل، یعنی ملاک جعل داریم یه خود خطاب داریم. ملاک جعل لفظی نیست که بگیم خطابات قانونیست یا عبد مولاست، اون یک امر عقلی و واقعیست. اون ملاک جعل شامل عاجز نمیشه. چرا؟ چون برای ایجاد دایی بود، این وقتی عاجزه ایجاد دایی نمیشه درش کرد. پس اگر قبولم نکنیم که خطاب منحل میشه و قدرت به اصطلاح منحل میشه به قادر، به غیر قادر رو شامل نمیشه، اما ملاک هست. من یه توضیح کوچیکم اینجا عرض بکنم، چون ما همیشه عرض کردیم تو عرف الملاکات بالخطابات، شما چطور میخواید ملاک رو خارج از خطاب اثبات بکنید؟ شما میخواید در حقیقت بگید خطاب خطاب قانونی است، اما ملاک محدودیت ایجاد میکنه، با اینکه ملاکات از راه خطابات شناخته میشه. جواب این مطلب ان شاء الله واضحه، حالا من برای توضیح مطلب عرض. اصولا ما دو نحوه، الان نمیدونم این قائل نظرش به این هست یا نه، من لازم نسبت به قائل نمیدم برای این جهت. ما دو نحوه اصولا ملاک داریم، یک ملاکات مال مجهوله، یک ملاکات مال جعله، اشتباه نشه. ملاکات مجهول تو عرف خطابات، مثلا نماز چه داره ملاکی است؟ قربان و کل و تقی، مثلا نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، این ملاکاتی که در نمازه این تو عرف به خطابات. اما یه ملاک مال جعله، مال خود جعل قانون. این جعل خود، یعنی به عبارت اخرى یه ملاک مال به اصطلاح وجوبه، یه ملاک مال ایجابه. یعنی وجوب یعنی مجعول، اونی که قرار میده داره. این ملاکات تو عرف به خطابات، اینا رو انشاءالله در هفتم، در فضای هفتم فقه مقاصد عرض میکنیم. یکی از نکاتی که عده زیادی از اهل سنت رو جدا کرده، شاید مشهورشون همین فقه مقاصد در فضای هفتم عرض میکنیم. و لکن اینجا مراد از ملاک، ملاک خود جعله که تو عرف این دیگه تو عرف الملاکات بالخطابات نیست، این خود جعله. این تعبیریست که
دیده
این خود قرینه اقل. این یک مطلب روشن شد. پس بنابراین ما با این که قائل بشیم به خطابات قانونی، باز هم قدرت رو دخیل بدونیم. این مطلبی که گفته شد. و کذالک اون مثال اجتماع امر و نهی رو هم مثال زدن. حالا بنا نبود که وارد این بحث به این مقدار بشیم، لیکن چون دیگه ما در یک بحثی الان تقریبا شما رو ذهنیتون رو با اصول بریم آشنا میکنیم، از این جهت خوب. عرض شد به این که مجرد این که اولا عرض شد که در مسئله قانون بحث فقط خطابات نیست که آیان نوشتن، اینا فقط خطابات، روح قانون مطرحه. اینا تصور بحث روح قانون کمتر شده. خود قانون دارای یه ملاکاتیست، دارای یه حساباتیست. خوب دقت کنه. یه مسئله دیگه هم بگم که این سه تا مسئله یک جا توضیح داده بشه. یه مسئله هم عرض کردیم، عده زیادی از علماء اهل سنت من هم مرحوم سید مرتضی میگه فرقی بین مسئله اجتماع و نهی نیست با مسئله نهی در عبادت، هر دو یکی هست. دقت کنید، مثلا مسئله نهی دایه و سله ولا تو سله پل حریر، خب اینجا مشهور بین علما هست به استثنای مثل ابو حنیفه، مشهور بین علما این که دراز بر بطلان هم میکنه لازو سله پل حریر به لحاظ حکم وضعی باطله نماز در حریر. اما اگه سله ولا تقصر، اینجا عده زیادی گفتن نماز درست. این دوتا فرق میکنن، سوال اینه این دوتا فرق دارن یا ندارن؟ سله ولا تقصر، اون سله ولا تو سله پل حریر. در اینجا بحث این تحلیل نشده، نمیخوام بگم شده، ممکن است بگیم حتی خود این مسئله مبتنی است برای این مسئله عبد و مولا و خطابات قانونی، چون در مسئله عبد و مولا، مولا اگر عادل باشه ظالم نباشه، قدر متقنش اینه که مطلبش رو باید بیان بکنه. دقت کنید، وظیفه مولوی، وظیفه مولوی یعنی اون چی که مولا میخواد ابراز میخواد. اگر گفت سله ولا تو سله فی الحریر، اینجا ابراز کرده که نماز نمون. اگر گفت سله ولا تقصر، ابراز نکرده، باید گفته نماز بخون قسم نکن. نگفته نماز در زمین قصبی نخون. خوب دقت کن، احسن. اگر ما تفسیر قانونی کردیم، نه خطابات قانونی، تفسیر قانون. حالا این در فرض کنیم مثلا 1000 سال قبل در کتب اصول نوشته شده، آیا اینا تفکر قانونی داشتن، فکر کردن؟ ما اگر تفکر قانونی، نه بحث خطاب قانونی، بیایم بگیم خود قانون، خوب دقت کنیم، خود قانون دارای یک خصلت ذاتی است، ذاتی یعنی در اعتباریات، یه دینامیسم خاصی داره. این دینامیسم احتیاجی به بیان نداره، دارای یک نکته خاص خودش، میخواد بیان بکنه، میخواد بیان نکنه. اگر این نکته رو خوب نیام توجه کنید، ما اصلا بحث بردیم رو قانون رو اینجا، اصلا این طبیعت قانونه، این طبیعت قانون این طوریه، خودش داره. وقت این تصور که شما بگین سله ولا تو سله، طبق این تصور دیگه لا تو سله نمیخوام. این تصور اینطور میگه، قانون یکی از نکات اساسی، یکی از نکات اساسی، امروز هم خواستیم بعض نکات رو بگیم زارن دیگه داره وقت تمام میشه یا آخر بحث فردا قرار، یکی از نکات اساسی فارقه بین فضای عبد و مولا به لحاظ حقوقی و فضای قانونی، یکی از نکات اساسی اینه که در اوامر مولا تسانخ شرط نیست، لازم نیست امروز اگه امر کرد فردا که دیگه اینا با هم دیگه منسجم باشن. در قانون این شرطه، این خودش روح قانونه، اصلا قانون رو برای این جهت قرار داده.
در مولای حکیم علی الاطلاق این میشه تناسخ شرطش،
اون مولای حکیم علی الاطلاق اگه بخواد قرار بده قانونیش میکنه دیگه، فضای عبد ملکی نیست، خب میندازه به فضای قانونی.
چرا تلفیقی نکنیم هم عبد مولای واقعی دیگه، خدا و بر
دیگه ملک نیست اونجا، اون یک نحوه دیگری است، اون عبودیت دیگری است. گفت و حل اگر همول عبد الله مولا، اون عالم دیگری است، اون سعی وجودی دیگه. دقت میفرمایید، دقت کنید، این بحث رو نمیدونم دقت کردین چی میخوام بگم. این میاد میگه توی بحث قانون دیگه لفظ مهم نیست، این خودش یکی از نکات از اصلا قانون رو چرا قرار داد، اصلا سر قانون در زندگی بشر این بود که از حدود شخص خارج بشه، چون در فضای عبد مولا نکته اساسیش اینه که اون اعتبار تعلق به شخص مولا داره، به قول بعضی امروزی ها کیش شخصیت، یه نوع تعلق به شخصیت مولا داره، این به صادت اعتبارات او پرتو شخصیت او هستن. اینی که در کفایه در تجری میگه ظلمون علی المولا به این جهته، چون شما اگر اطاعت نکردین این شخصیت مولا رو زیر سوال بود، اصلا در تفکر عبد مولا این اساس، در تفکر قانون اصلا نیست شخص و شخصیتی و کیش شخصیت اصولا مطرح نیست، یعنی ارتباط با شخصی نداره، ارتباط رو مطرح نمی کنه. خوب دقت کنید، و لذا در اینجا چون خارج از ارتباطه، اونجا میگه هر چی گفت مولا. این که آیه رو دیروز خوندیم عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این آیه شاید به درد فقه بخوره، اما در اصول عبدن مملوکن لیس به شیء لا یقدر، اصلا در تصور روشن شو، در تصور اصولی که زیربنای اصول مخاطب قرار، اصلا عبد لیس به شیء نه اینکه لایق داره علاشه، اصلا چیزی حساب نمیشه. دقت کن. و این لذا خود قانون اصلا اصلا تو خود ایران هم خب میدونید دیگه، مشروطیت که پیدا شد برای همین جهت بود که قوانین مرتبط به شخص شاه نباشه، این جدا بکنن، قانون خودش یه وجود مستقل داشته باشه، که خب این بعد اشکال با استبداد و استبداد جور دیگه معنا میکنه جور الی آخری که من نمیخوام وارد اون بحث بشه. پس بنابراین اگر ما این مطلب رو قبول کردیم که قانون خودش فی نفسه دارای خصائصیه، میخواد بیان بشه میخواد بیان نشه، خوب دقت کنید، یکی از خصائص قانونی تسانخشه، سنخیت، ارتباط مواد قانونی بعضها به بعض، اینا مرتبطن. طبق این تصور اگر قانون آمد گفت مثلا فلان چیز ممنوعه، یک چیزی رو ممنوع کرد، بعد آمد یک عنوان دیگر رو الزامی کرد، ما میگیم خود تسانخ قانونی این اقتضا میکنه که الزام قانون میاد تا جایی که خود قانون معنی کرده. خود قانون این احتیاجی به لفظ نداره، خوب دقت کن. پس مراد خطاب قانونی که آن قرار دادن، مراد روح قانونه، اصلا طبیعت قانون اینه، این احتیاج به لفظ احتیاج نداره بگه سل و لا تقصد فلحریه، همین که گفت سل و لا تقصد مثل همونه. از کلم این تحلیل رو من سه نور در ذریعه داره، خب نهی کنم
شاید مراد از خطابات قانونی هم باز همین باشه، خطابات قانونی یعنی خطابات شریعت رو ما به نحو قانونی ببینیم.
میدونم، نه اصل مطلب روح قانون، خطاب بسره بعدیشه.
پس نیاز به این نیست که اونجا
بگه سله ولا تو سله، همین که گفت سله ولا تقسم دیگه، این سله مثلا سله در فرض کنید مثلا ساختمان، سله در مسجد، در خیابان، در بیابان، اما وقتی آمد گفت در قصب نباش مطلقا، خود قانون گفت. لذا در اینجا ما میتونیم بگیم خود قانون ناظر به مقام امتثال هست، لازم نیست که دنبال عبدالمولا بگیم، نتیجهش با عبدالمولا یکی شد. خود قانون اگر آمد جایی رسید به این مسئله که خودش نهی کرده، خوب دقت کنه، خود قانون، این ذات قانون این اقتضا رو داره که اینا با همدیگه قید بخورن،
ناظر مقام اجرا،
ها ناظر مقام اجرا هم باشه، اینا به همدیگه ارتباط داشت، این نکته فنی رو دقت کن. بس این مسئله هم که اون آقا گفت که مصلحت ملاک مقام جعل، ملاک جعل مثلا اختصاص به قانون، این ملاک جعل رو ایشون شاید متوجه نشد، این به جای این همون مطلبی است که ما گفتیم روح قانون اقتضا داره، احتیاجی به لفظ نداره، احتیاجی به انحلال نداره. این ملاک جعل که ایشان گفته که الان گفته، این ملاک از مراد از ملاک جعل یعنی ملاکی در قانون هست، طبیعت قانون اینه، احتیاج نداره بگه خطاب من منحل است به قادر و غیر قادر، مثلا نه منحل نیست، خود قانون یک خصلتی داره، قانون طبیعتا عاجز رو نمیگیره ملاکن نه لفظن. لذا کسی که قائل به روح قانونه، به خطاب قانونی، ایشون گفته ما قدرت رو شرط نمیدونیم، نه ببینید دقت کنید، قائل به خطاب قانونی و روح قانون باشه و قدرت هم شرط باشه. من بکشن شد چی بخواب بگم، این تصور رو من درست کردم که اگر خطاب مخواهید انحلال قائل بشین، انحلال مبنیست بر فضای عبدالمولا، نه انحلال به حسب ملاکات، به حسب خود قانون هم معقوله، خود قانون، چون قانون یک نحوه اعتباره، قانون که امر حقیقی نیست، این اعتبار به لحاظ جعل داییست، این ملاک جعل، در وقتی که طرف عاجز باشه جعل دایی نمیشه برش کرد، برای اون انگیزه نمیشه ایجاد کرد، خوب دقت این چی شد؟ اونجا آمدن این آیونی که غالب خطابات قانون گفتن ما انحلال قبول نداریم، در خطابات قانونی انحلال نیست، عرض کردیم بعضی گفتن ملاک جعل حساب میکنیم، انحلال به لحاظ ما توضیح دادیم انحلال به لحاظ روح قانونه نه ملاک جعل، طبیعت قانون اینه، روح قانون اینه، این روح قانونه که ایجاده این حالت، این احتیاج به لفظ نداره، احتیاج به انحلال نداره،
روح قانون عمومیت و کلیت و شموله، وقتی این عمومیت و شموله،
روح قانون نه، لفظ قانون عمومیت، خطاب قانون، اما خودش قانون فی نفسه دارای یک، ولذا عرض کردم الانم در میدونی شما در دنیایی که از کارهای متعارف کسی که دنبال قانونن و بعد از مثلا یه قانون اساسی میشن بعد از گذشت 20 سال این قانون است دو تا مادهش با هم نخورد 20 سال میگذره این دو تا ماده به هم دیگه انسجام پیدا نکرد.
خود از قانون خود قانون رو که میخوایم تصور بکنیم یعنی یک چیزی که عام و شمولیت داره یعنی شامل
اما ملاک هم داره خب ملاک هم داره
کسی که قادر نیست چون خصوصیت خود قانون حالا کار به خطاب قانون نداره خود قانون رو وقتی میخوایم تصور
قانون برای چی قرار میدن نمیشه قانون نمیشه دون انگیزه که بدون جعل ملاک نمیشه
نه
جعل وجوب نه وجوب خود جعل ایجاب
ولی قانون که بخواییم در تعریف قانون بگیم قانون ماهو
قانون رو دقت بکنیم عرض کردیم یک نحوه اعتباریست که از شخصیت شخص خارجه و خودش فی ذاته داره یک انسجام داره یک حسابیه قانون مثل عبد مولا نیست که هرچی اون گفت مثل نظام استبدادی نگفت که هرچی پادشاه گفت بشه اون امروز گفت اینطور اینطور فردا گفت اونطور اونطور اینا آمدن گفتن شما اگر میخواین جدا بکنی از شخصیت خود این داره معیارهایی باید باشه این نمیشه بی معیار باشه یعنی اصطلاح امروزی اصول قانون گذاری یه اصولی میخواد خود این اصول لفظی نیستن و دایی هم به اصول لفظی هم یعنی نمیخواد بگه که سله ولا تو سله فلقصب همین گفت سله ولا تقصب کافیه اینی که مرحوم سید مرتضی نقل میکنه که ظاهر عبارت خود ایشان هم هست آیا حالا واقعا ایشون روح قانونی فکر کرده من نمیدونم اما دقت بکنید لازم نیست که ما بگیم این دوتا باب دوتان بنابر روح قانون هر دو باب یکی هست نهایتش یکی به وجود لفظی آمده یکی به وجود ملاک قانونی مالک ملاک قانونی این است که امر به صلات به موارد قصد یعنی موردی که خود قانون نهی کرده دقت کنید خود قانون مخواهیم بگیم داره یک خصلتی خودش خود به خود تغییر میکنه احتیاجی به بیان نکته دقت اینا خیال میکنه احتیاج به بیان داره گفت سله ولا تو سله فلحری اگر نگفت نه هر دو اطلاق داره این تصور میگه نه اگر هم نگفت بازم تغییر میکنه طبیعت خود قانون اون ذات قانون طبیعتش اینه اصلا قانون برای این قرار دادن سر قرار دادن قانون اینه که دارای یک خصلت های واقعی خودشه این خصلت ها لازم نیست لفظی باشه اصلا الله اگه مقدار خالص شد.